Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. در دروس مبارکه حکمت از مولای بزرگوار مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در مبحث اختلاف در قابلیت های موالید هستیم که اقتضاء این اختلافات از کجا آمده. اختلافی که مشاهده میکنیم در همین عالم خلق، در این عالم جسم، که هر شیئی، هر حسه‌ای از حسهای جسمانی در این عالم جسم محل تعلق و محل تکون یکی از جواهر غیبی شده، این اقتضا برای اینکه مثلا در اینجا دریا آفریده بشه، در این جای دیگر کوه آفریده بشه، در یک جای دیگر مثلا درختان و جنگل ها آفریده بشه، این اقتضا از کجا آمده؟ آیا به حسب بدون اقتضا بودن هست؟ یعنی خدای متعال همینجور بر سبیل بدون اقتضا، بر سبیل بدون حکمت یک جای را کوهش کرده، یک جای را دریاش کرده، یک جای را آسمانش کرده، یا اینکه در هر حسه ای از این عالم جسم، در هر جای از این عالم جسم ابتدا خدای متعال اقتضای اون مولود را آفریده و بعد به حسب اقتضا اون مولود را در اونجا و در اون حسه خلق کرده. میخوایم در این مسئله شریف تحقیق کنیم و می دانیم که بنابر مذهب حق که این اقتضا، اقتضاعات خلقی در ذات خدای متعال نیست و این اقتضاعات خلقی و این اختلافات در فعل واحد الهی هم نیست. این فعل واحد الهی نسبت به یک جایی، یک قیدی نداره. فعل خدا مشیت الله مطلقه، مقید به یک قید خاصی نیست. از طرفی هم می دانیم که این امکان مثل این کومه جسم، بهش میگیم دریای امکان، در ابتدای آفرینش یک دریای متشاکل الاجزا بوده، یعنی مثل یک دریایی که از قطرات آب تشکیل میشه، این دریای جسم هم از قطرات طول و عرض و عمق تشکیل شده، از تکه های طول و عرض و عمق که اینها را کنار هم چیدن و در ابتدا اینها متشاکل الاجزا بودن، یعنی درشون اختلافات نبوده. بعد چه اتفاق افتاده، چه به چه حکمتی، به چه طوری این اقتضا را در اینجا خلق کردن که این در این دریای یکسان متشاکل الاجزا و در این فعل مطلق الهی که به این دریا تعلق گرفته، هر جایش یک مولود متفاوت با جای دیگر آفریدن. مسئله از جمله مسائل غامزه است. در زمان مشایخ گذشته علی الله مقامهم به این مسئله اینجور پاسخ داده می شد که اقتضای اختلاف در این موادید ناشی از اقتضای در قابلیت ها هست. مثلا همون مثال معروفی که در میان مردم مشهور است، از دانه گندم گندم رویش میکنه و از دانه برنج برنج. قابلیت گندم در دانه گندم است و این قابلیت برای برنج در دانه برنج هست. این قابلیت های مختلف اقتضا میکنه که در اینها موادید مختلف آفریده بشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که از یک جهت این مطلب کاملا مطلب صحیح است، یعنی خدای متعال از هر دانه از هر نطفه مولود متناسب با اون دانه و اون نطفه را می آفرینه، ولی سؤال ما لاینحل باقی میمانه، چون این دانه ها هم این نطفه ها هم باز مخلوق خدا هست. چرا یک جای مثلا نطفه اسب آفریدن، یک جا نطفه گوسفند، یک جا دانه برنج، یک جا دانه گندم؟ هنوز سؤال سر جای خودش باقی هست. لذا برای جواب سؤال بایستی که به سابقتر و به گذشتتر از قابلیت ها رجوع کنیم. ابتدای خلقت، در اول خلقت چه اتفاقی افتاد؟ خدای متعال به چه حکمت آفرینش را آغاز کرد در این آدم جسم که از همان ابتدا اقتضاعات آفریده شدن، تعلق گرفتن که بر مبنای اقتضا، بر مبنای اقتضا این اختلافات آفریده شد و این معنای عدل خدا هست. یعنی وقتی که این عبارت را، این عبارات شریفه را، این دروس شریفه را تحقیق میکنیم، اینجا عدل الهی را ملموس مشاهده میکنیم که خدای متعال هر چیزی را در جای خودش آفریده، بی جهت بی جهت هر چیزی را در جای قرار نداده، یک جهتی داشته، یک حکمتی داشته. این را بهش میگیم اقتضا. در جواب این سوال، پس سوال ما جوابش از کجا شروع میشه و آغاز میشه؟ آغاز این آفرینش، آغاز این خلقت. فرمودن که مشیت الهیه وقتی که تصرف کرد در عالم جسم، وقتی که امکان را، امکانات را آفریدن، خب آفرینش امکانات هم باز در مبحث خودش تحقیق شده. امکانات را در کجا آفریدن؟ در فوق زمان، در فوق زمان آفریدن، در دهر آفریدن. وقتی که این آدم جسم را آفریدن و مشیت، مشیت الهیه تصرف کرد، شروع به تصرف کرد در این آدم جسم، در این تصرف، در شروع تصرف فرمودن که بسیط، در این بسیط یعنی آسان، ساده. بسیط در مقابل مرکب است. بسیط ترین فعلیتی که تعلق گرفت به این عالم جسم، این فعلیت ها رو کنار هم تصور کنیم، بچینیم، نام ببریم. آسان ترین فعلیتی که تعلق گرفت به این آدم جسم، اول فعلیتی که تعلق گرفت، یعنی اون فعلیت پایه، اون فعلیت مبنا، اول فعلیتی که تعلق گرفت فعلیت حرکت و سکون بود. اول حرکت و سکون را آفریدن. حرکت و سکون نسبت به تمام فعلیت ها، نسبت به گرما، به سرما، به رطوبت، به برودت، به نباتیت، به حیوانیت، به انسانیت، به معدنیت، به هر فعلیتی که در نظر بگیریم، حرکت و سکون از همه آسان‌تر است. به این معنا از همه ابتدایی‌تر است، از همه بسیط‌تر است، از همه ساده‌تر است. اول حرکت و سکون را آفریدن. این آسان‌تری که گفتیم، نه نسبت به فعل الهی یا من الاسیر علیه سهل و یسیر، در نزد خدا آسانی و سختی وجود نداره. کسی که سخت ها در نزد تو آسانه، نه، آسانی از جهت سادگی گفتی. پس ساده ترین فعلیتی که آفریدن حرکت و سکون بود. اول حرکت و سکون را آفریدن. بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن. در زیارت جوادیه میخوانیم صلوات الله علیه، خطاب به آل محمد علیه السلام، خطاب به حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه، که هر متحرکی، هر حرکت کننده به واسطه شما آل محمد علیه السلام درش حرکت ایجاد شد و هر ساکنی به واسطه شما ساکن شد. پس اول فعلیتی که تعلق گرفته چه فعلیتی بوده؟ حرکت و سکون. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، چجور این حرکت و سکون اختزا میکنه برای فعلیت‌های بعد؟ چجور اختزا کرد فعلیت‌های بعد را؟ مثال به شعله و شمع زدن. شمع یک ماده جامد هست، یک روغن جامدی هست، یک نوع روغن جامد هست، حالا یا پارافین یا سایر روغن‌ها. این روغن جامد تا وقتی که تبدیل به شعله میشه درش حالتهای متعدد ایجاد و آفریده میشه. اول روغن جامده، بعد روغن مایع میشه، بعد بخار میشه، بعد دود میشه، بعد شعله میشه. این مخلوقات متفاوت و متعدد چجور به واسطه یک حرارت ایجاد شد؟ یک حرارت که بیشتر نداریم. چجور یک بار روغن مایع شد، یک بار بخار شد، یک بار دود شد، یک بار شعله شد؟ فرمودن به واسطه توارد حرارت ها، یعنی هی ما حرارت را پشت سر هم وارد بر این شمع می کردیم، در این ورود پشت سر هم حرارت، ورود پشت سر هم را میگن توارد، در این ورودهای پشت سر هم حرارت درش، در این شمع مخلوقات و حالات متعدد آفریده شد. پس یک حرارته، ولی این پشت سر هم وارد شدن ها باعث ایجاد اختلاف میشه. این اختزاء اختلاف میکنه. حرکت و سکون هم به همین طور. در درس بعد هست، در ابتدای درس شریف، یک اجمال از درس های گذشته، از مطالب کلی حکمی، از اصول کلی بیان میکنن و بعد وارد در نتیجه گیری های بعد از این مطلب شریف و این مطلب لطیف میشن. می فرمان قال علی الله مقامه و رفع فی الخود علامه. ولما تجلی فی عالم الجزئیت و تعلق و الارتباط و ظهر بالامامه ظهر بالشمس و القمر فکان الشمس ظهور العرش و القمر ظهور الکرسی و لما کان مدت الشمس و القمر فی الظاهر من تعیید العرش و الکرسی و المده مقام الاب کما حققناه فی محله کان الشمس و القمر فی الظاهر به منزلت الابن للعرش و الکرسی و هما به منزلت الاب لهما فالعرش ابو الشمس و الکرسی ابو القمر و قد عرفت ان العرش و الکرسی اخوان فالشمس و القمر فی الظاهر ابناعم و فی الباطن اخوان الى آخر عبارات شریفه که از کتاب مبارکه الفطرت السلیمه است. دروس مرحوم آقای همدانی عدالله مقام نوعن در شرح عبارات شریفه کتاب الفطرت السلیمه است، مگر اینکه به مناسبت های دیگری مثلا از رساله های شیخ بزرگوار عدالله مقام یا رساله از رساله دیگری از مولا کریم عدالله مقام مثل رجوم و شیاطین به مناسبت خاصی از عبارات اون رساله های شریفه را شرح داده باشند، وگرنه نوعاً دروس مبارکه حکمت در شرح عبارات کتاب مبارک الفطرت السلیم است. از بیاناتی که عرض شد انشاءالله خوب معلوم شد. از اینجا عبارات مرحوم آقای احمدانی علی‌الله مقام شروع میشه. از بیاناتی که عرض شد انشاءالله خوب معلوم شد که هر چیزی که در هر عالمی همیشه نیست، آن چیز از غیر آن عالم آمده و یا همیشه در همه جای آن عالم نیست، باز از غیر آن عالم آمده و آن چیزهایی که از غیر آن ماده باید بیاید آنها سبب امتیاز اشیاء است، یعنی امتیاز حکمی، و امتیازات ظاهری در واقع امتیاز نیست در نزد حکیم، و هر چیزی تا تبش تا خاصیتش و تأثیرش و فعلش مخصوص خودش نشود ممتاز از غیر نمی شود. خب این یک اصل کلی هست، قبلا تفصیلش و تشریحش فرمودن و ثابتش کردن و خیلی اصل عظیمی هست، خیلی عظیمه، اگرچه بیانش را حکیم علالله مقامه خیلی به زبان ساده بیان میکنن، به زبان فصیح، به زبان ساده، به زبان واضح بیان میکنن، ولی شرحش خیلی عظیمه. میفرمان که هر فعلیتی که در این عالم مثلا جسم مشاهده میکنیم و میبینیم که این فعلیت در تمام اجسام همیشه نیست، گاهی یک جای هست یک جای دیگر نیست، یا یک زمانی هست یک زمان دیگر نیست، این فعلیت هایی که گاهی هست و گاهی نیست همیشه در هر جای این عالم همیشه نیست، اینها از اون ویژگی ها و خواص ذاتی عالم جسم نیست، از اون چیزهایی نیست که به واسطه اینها مما به جسم جسم باشه، یعنی اگر مثلا از جسم برش داریم جسم از هم بپاش، نه، این مما به جسم جسم نیست، این ذاتی جسم نیست. در نتیجه عقل شهادت میده چون ذاتی جسم نیست، ذاتی این آدم نیست، از یک آدم دیگر، یعنی از یک امکان دیگر، هر جا گفته میشه آدم منظور امکانه، از یک امکان دیگر آفریدنش، نه از امکان جسم، چون این ذاتی جسم نیست، اصلا جزء جسم نیست، ذاتی جسم نیست. مثل چه؟ مثل همین حرکت و سکون. آیا همه اجسام متحرکن؟ نه، بعضی ها متحرکن بعضی ها ساکنن. اگر حرکت را برداریم سکون جاش بنشینه، این جسم از جسمیت میافته؟ نه، سر جای خودش در جسم بودن باقی است. مثل چه؟ مثل گرما و سرما. گرما را برداشتیم سرما بنشینه، سرما را نشاندیم، سرما را برداشتیم گرما را نشاندیم، جسم از جسمیت میافته؟ نه، سر جای خودش است. و همین جور فعلیت های بعد. پس این فعلیت ها ذاتی جسم نیست، پس این را از امکان جسم نیافریدن، چون اینا جزء جسم نیست، نه بر جسم اضافه میکنه نه از جسم کم میکنه. اینها ذات جسم جزء ذوات جسم نیست، جزء حقیقت جسم نیست. حقیقت جسم چیه که اگر برش داریم جسمی باشه؟ حقیقت جسم طولشه و عرضشه و عمقشه، اینا ذاتی جسم. اگر طول را از جسم بگیریم، جسم از هم میپاشه، اصلا منعدم میشه، اصلا محاله که جسم باشه طول نداشته باشه، جسم باشه عرض نداشته باشه، جسم باشه مکان نداشته باشه، جسم باشه در یک زمانی نباشه، نمیشه. اینها مما به جسم جسمه، اینها از امکان جسم آفریده شده. ولی حرکت و سکون، گرما و سرما، ظلمت و نور، رنگها، بوها، مزه‌ها، گیاها، حیوانها، اینها از این حقیقت جسم آفریده نشدن. این بدن، بدن من زید، هم درش گیاه، هم درش حیوان، هم درش انسان نشسته. این بدن روح حیاتش، روح نباتیش، روح حیاتش، روح انسانش مفارقت میکنه. آیا بدن از جسم بودنش میافته؟ نه، همین جسم، روح رفت، این جسم جسمه. پس این روح از حقیقت این جسم آفریده نشده، از یک امکان دیگر آفریده شده. این جوهری که رفت و آمد و بر جسمیت جسم اضافه نکرد و از جسمیت جسم کم نکرد، این از امکان جسم آفریده نشده، این از یک امکان دیگر، امکان یعنی آدم دیگر، این را از یک آدم دیگر آفریدنش، اینجا تعلقش دادن. لله خزائن السماوات و الارض، تمام این خزینه ها، خزانه ها، این اماکن، این امکان ها، تمام اینها مخلوق خداست. خدا هر شیئی را از امکان خودش می آفرینه. کل شیئن عندنا خزائنه، این خزانه ها که در قرآن می فرماید خدای متعال، هر شیئی در نزد ما خزائنش در نزد ما هست. هر شیئی را از خزانه خودش می آفرینیم، از امکان خودش. و ما ننزله الا به قدر معلوم، این را نازلش نمی کنیم، پایینش در این جسم نمی آریم مگر به اندازه معلومی. پس هر چیزی را خدا از خزانه خودش، از آدم خودش، از امکان خودش آفرید. و ما ننزله الا به قدر معلوم. داریم چرا تشریح میکنیم؟ داریم آغاز این آفرینش را بر اون اساسی که خارج واقع اتفاق افتاده، بر اون اساسی که عین واقعیت و عین حقیقت، نه اون چیزی که تصورش بخوایم بکنیم، نه اون چیزی که بخوایم برش فرضیه ارائه بدیم. این فرضیه نیست، این قانون فوق قانونه، قانون خلقته. اون چیزی که در خارج واقع اتفاق افتاد این هست. حالا از این گرده، یعنی از این نوع، از این روش که بنای فکر گذاردید، میابید که چیزی که در این آدم پا گذارد از غیب آمده. از غیب، یعنی از این جسم نیست، فعلیت ها همش مال غیبه، از غیب آمده. دیگر اول سکون بود یا حرکت، پری اینها دقت هم نمیخواهد. تو بگو هر دو یک مرتبه پا گذاردن، فعل که از فاعل صادر می شود مبدأش پیش فاعل است، آن منتها الیهش به قابل نزدیکتر است. پس منتها الیه فعل فاعل جهت سکون آن فعل و جهت وقوع آن فعل است. آن منتها الیه البته اول تعلق میگیرد. معلوم است اول دفعه که انسان میگیرد چیزی را، اول دستش میرسد به آن چیز، بعد سخت میگیرد آن را. پس ملتفت باشین انشاءالله. پس این حرکت و سکون که وارد شدند بر جسم و تفاعل در یکدیگر کردند و قوه انفعالش از خود جسم است، در این فعل و انفعال و در این توارد حرکت و سکون که وارد بر جسم شدند، هی جسم را حالا طبقه به طبقه به نظم طبیعی سر جای خود می‌گذارد. پس بر هر جای از جسم که سکون زیادتر غالب است، آنجا مبدأ است و سکون سر بیرون آورده از آن، آنجا برودت زیادتر است. و چیزهایی که لازم برودت هست که از جای خود حرکت نکند، سخت باشد، صلب باشد، تاریک باشد، مزاجش سرد باشد، رنگش سیاه باشد، اینها مبدأش می آید پیش آنجایی که سکون است، چنان که حرکتی که مقابل این سکون است اختزاش روشنایی است. دیگر حالا جایی هم پیدا بشود همچو به نظر بیاید که تخلف کرد، شما ملتفت باشید، راست است، موانع رو می دهد. خب تا به اینجا از مطلب شریف می فرمان که پس هر فعلیتی که جزء ذاتیت جسم نیست از کجا آمد؟ از عالم غیب، یعنی از امکانی آمد که جسم نیست، پس از غیر جسم. غیر جسم را میگیم عالم غیب. عالم غیب یک چیزی مثلا شاخداری نیست. عالم غیب یعنی امکانی که عالمی که جسم نیست بهش میگن عالم غیب. این را از عالم غیب، از اون امکان ساختن، اینجا تعلقش داد. بعد می فرمون بزرگوار الله مقامه، از طرفی هم این را ثابت کردیم به دلیل عقل و نقل که اول فعلیتی که اینجا ساختن کدام فعلیت بود؟ از همه ساده تر، بسیط تر، فعلیت حرکت و سکون. سوال بعد، آیا اول سکون را اینجا ساختن یا اول حرکت را؟ این سوال بعد چه فرمودن؟ فرمودن پر اینها دقت هم نمیخواد. فرمودن خیلی خلاصه، حالا اگر شخص هم نتوانست اثبات بکنه، متوجه نشد، خیلی احتیاج به دقت نظر هم نداره، اگرچه اینجا اثباتش هم کردن. اول سکون را آفریدن یا اول حرکت را؟ این سوال بعد. اول سکون را آفریدن، اول سکون تعلق گرفت، پشت سرش حرکت آمد. چرا؟ اثبات بر این مطلب چه هست؟ اثبات بر این مطلب این هست، می فرمان که هر فعلی دو جهت داره، یک جهت صدور، یک جهت وقوع. مثلا فرض کنیم می خواهیم که یک آجری را روی زمین برش داریم، این برداشتن یک فعل هست، آجر را میخواییم روی زمین برش داره، برداشتن یک فعلی هست. این فعل یک جهت صدور داره و یک جهت وقوع. جهت صدور یعنی از اونجایی که داره این فعل صادر میشه، از اونجایی که داره این فعل به قول معروف، حالا میخواییم لفظهایی بگیم که آسانتر مفهوم بشه، فهمیده بشه، ناچاریم، از جایی که داره فعل تولید میشه، از جایی که فعل صادر میشه میگیم جهت صدور. از کدام جهت فعل داره تولید میشه، صادر میشه؟ از منی که میخوام آجر را برش دارم، من زید جهت صدور فعلم. این فعل برداشتن داره به چه تعلق میگیره؟ بر کجا واقع میشه؟ بر این آجر. به این آجر میگیم جهت وقوع. پس من زید جهت صدورم، جهت تولید این فعلم، این آجر جهت وقوعه، جهت واقع شدن این فعل. میخوام آجر را برش دارم، اول چه کار میکنم؟ اول قبضش میکنم، یعنی دستم را به این آجر بند میکنم، چنگ میکنم، دستم را به این آجر بند میکنم، بعد فشارش میدم، بعد برش میدارم. این اتفاق میفته دیگه. باید اول قبضش کنم، بگیرمش، میگیرمش، دستم را بهش بند میکنم، سخت میگیرم، فشار میدم، این آجر را برش میدارم که بتوانم آجر را برش داره. پس برای برداشتن اول چه اینجا تولید میشه، چه اینجا حادث میشه؟ قبض کردن، گرفتن. اول میگیرمش، بعد برش میدارم. اول این فعل باید واقع بشه بر این، چون منتهی الیهش به اینه. این فعل باید برش واقع بشه تا بتوانم درش تصرف کنم. پس اول سکون در اینجا احداث میشه، پشت سرش حرکت. اول سکون، پشت سرش حرکت. یک مثال دیگر، اینجا آجر مثال زدیم، یک مثالی که خود بزرگوار میزنن، میخوام یک اسفنجی را، این ابرهایی که نرمه، ابرهای اسفنجی، میخوام یک اسفنجی را برش داریم، یک ابری را از این ابرهای اسفنجی را برش داریم، مثلا پنبه، ابر اسفنجی. اول باید چیکار بکنیم؟ قبضش کنیم. اول باید بگیریمش، بگیریمش، فشارش بدیم، بعد بلندش بکنیم، قبضش کنیم، بعد برش داریم. وقتی که میخوایم بگیریمش، قبضش کنیم، جهت منتهی الیه که این وقوع باشه، اول اتفاق میفته، بعد برداشتن پشت سرش حاصل میشه و حادث میشه. پس اول سکون را ساختن، بعد حرکت را. در اینجا سوال بعد میفرمان که وقتی سکون را ساختن و حرکت را، پس در نتیجه برای سکون در اینجا یک منبعی پیدا شد و برای حرکت هم یک منبعی پیدا شد. این خیلی مطلب جالب و مهمی است. خدای متعال گفتیم برای هر فعلیتی در این عالم که این فعلیت اینجا ظاهر میشه، یک بدن متناسب با اون فعلیت میگیره. این بدن منبع اون فعلیته. منبع که میگیم، باز ذهنها خیلی دور نشه از مطلب. منبع یعنی یک بدنی که محل تعلق این فعلیته. پس بایست اینجا یک بدن متناسب با سکون گرفته بشه، یک منبع سکون، و یک بدن متناسب با حرکت، یک منبع حرکت. وقتی میخواییم اسفنج را برش داریم، قبضش کنیم، حرکت در کجای این اسفنج واقع میشه و سکون در کجاش؟ وقتی میخواییم قبضش کنیم، بهش چنگ میاندازیم، در محیط پیرامونی این اسفنج، در اطراف این اسفنج، در لایه های بالاترش حرکت ایجاد میشه، در مغزش سکون. وقتی میخواییم یک شیء را فشارش بدیم، توی دستمون بگیریم فشارش بدیم، در لایه های بیرونی حرکت ایجاد میشه، چون از همه جهت داریم فشارش میدیم. این فشار دادن های از تمام جهات، حرکت های از تمام جهات در مرکز این شیء خونسا میشه. حرکت ها در مرکز شیء خونسا میشه، پس مرکز این شیء ساکن میشه. وقتی از تمام جهات بر یک شیء ما داریم حرکت وارد میکنیم، فشار وارد میکنیم، در کجا این فشارها یک دیگر را خونسا میکنن؟ در مرکز این شیء. پس مرکز میشه منبع سکون. در آجر چون یک جسم صلبیه و سختیه، کم این ملموس نمیشه. ولی اگه یک جسمی باشه که ملموس بشه، بالاخره آجر هم وقتی میخوایم بگیریم یک فشاری برش وارد میشه. ولی چون جسم صلبیه و سختیه، در این عالم هنوز صلبیت و سختیت خلق نشده. اول حرکت و سکون، پشت سر حرکت و سکون است که لطافت و صلبیت خلق میشه. پس اینجا وقتی که میخوایم که این جسم را قبضش بکنیم، بگیریمش، در ادامه میفرمان هنوز صلبیت ساخته نشده، اول در کجا این حرکت ظاهر میشه؟ در پیرامون. در کجا این حرکت ها همدیگر را خونسا میکنن؟ در مرکز که محل سکونه. وقتی که این حرکت در پیرامون ایجاد شد و در مرکز خونسا شد، پس مرکز میشه منبع سکون که زمین باشه، و آسمان ها میشه منبع حرکت که همین آسمان ها باشند. مثالش در همین اسفنجی که بیان کردیم. بعد در توارد این حرکت ها و این سکون ها، سکون فرمودن اختزاء سلبیت میکنه، سکون اختزاء برودت میکنه، سکون اختزاء رنگ سیاه میکنه، سکون اختزاء ظلمت میکنه. اینها اختزاءات سکونه. حرکت چی اختزاء میکنه؟ حرکت اختزاء لطافت میکنه، حرکت اختزاء روشنایی میکنه، حرکت اختزاء رنگ سفید میکنه. یعنی اون اختزاءاتی که در سکون هست ضد اون اختزاءات در توارد حرکت هست. عبارات شریف را بخوانیم. میفرمان که در این، در اینجای عبارت میفرمان در این توارد حرکت و سکون که وارد بر جس شدن، هی جس را حالا طبقه به طبقه به نظم طبیعی سر جای خود میگذارد. پس بر هر جای از جس که سکون زیادتر غالب است، آنجا مبدعی است و سکون سر بیرون آورده از آن، آنجا برودت زیادتر است و چیزهایی که لازم برودت هست که از جای خود حرکت نکند، سخت باشد، سلب باشد، تاریک باشد، مزاجش سرد باشد، رنگش سیاه باشد، اینا از چه داره اختزاء میکنه؟ از سکون. اینا مبدعش میآید پیش آنجایی که سکون است، چنان که حرکتی که مقابل این سکون است اختزاش روشنایی است. دیگر حالا جایی هم پیدا بشود که همچو به نظر بیاید که تخلف کرد، شما ملتفت باشید. راست است، موانع رو میدهد. میفرماید حتی موانعی هم که اینجا حادث میشه، احداث میشه و ساخته میشه، باز اینها بر نظم اون حکمتی هست که اختزایی هست که اینجا آفریده میشه. پس تا به اینجای از مطلب شریف داریم، آغاز ابتدای آفرینش را اینجا تحقیق و بررسی میکنه. پس حرکتی که حرکت انبساطی باشد، او برخلاف حرکت انقباضی است و او اختزاش روشنی است. اینا اختزاعات حرکت، اختزاش گرمی است و هاکذا. هرچه این را تعریف میکنی، جمیع صفاتش برخلاف او خواهد شد. یعنی هرچه اختزاع حرکت با اون چیزی که اختزاعات سکونه، اینا بر ضد همه. اون تاریک، این روشنه. اون حرارت اختزا کرد، این برودت، این سرما. اون مثلا سلبیت و غلظت، این لطافت. پس اینجا هرچه حرکت اختزا کرد، سکون خلافش را اختزا میکنه. تا به همین جای از مطلب شریف باشه. خب با توجه به اینکه آخرین جمعه بود از ماه ذی‌الحجه الحرام و انشاءالله به توفیق امام علیه السلام زنده باشیم و ماه محرم را انشاءالله درک کنیم و انشاءالله به توفیق امام صلوات الله علیه جزء عزاداران خالص و مخلص انشاءالله در ماه مصیبت اهل بیت علیهم السلام باشیم دیگه. خب ادامه درس شریف را انشاءالله در اون وقتی که بعد از احتمالاً بعد از دهه اول ماه محرم بشه دیگه، هر وقت امام علیه السلام توفیق حاصل کردن انشاءالله، به توفیق امام علیه السلام ابتدای این مطلب شریف را در وقت مناسبش انشاءالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.